لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إني توكلت على الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل جان وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك تمام وتمتعه فيها طويلا. بیا که بی تو دل من بهانه میگیرد، یا که بی تو دل من بهانه میگیرد، به این نشان که زکویت نشانه میگیرد. مولای من نشست مرغ دلم روی بام خانه تو، گمان مبر که جز این خانه لانه میگیرم. یا صاحب الزمان، یا صاحب یا صاحب الزمان، یا صاحب تو انتقام بگیر از عدوی خونخاری که رای فاطمه با تازیانه میگیره. عزیز زهرا یا مولای من، یوسف فاطمه یا صاحب الزمان، یا صاحب هدیه بر روح طیبه شهدا، اموات خودتون شهدای شیعه، سردار شهید و همینطور شهدای اخیر، شهدای حرم رضوی، شهدای مظلوم شیعه در کشور همسایه، صلوات عنایت کنید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
با عرض معذرت از محضر همه عزیزان، بزرگان، اساتید، حقیر فقط گوشه هایی از مظلومیت شیعیان که غیر از ایران هست، چون همه مثل ایران نیست که به این قدرت و عظمت خدا عنایت کرده، بالاخره در اقلیت هست، در اقلیتی که در طول تاریخ کمتر از قتل عام و سربریدن و به این سربریدنشون افتخار کمتر از این نبوده. به هر حال مسیر شیعه همین هست و مشکلی نیست، منتها دوستان باید بداند کشوری به نام افغانستان که یک چهارمشون شیعیان تشکیل میدن، طبق تاریخ و بیان بزرگان و اساتیدی که ما داشتیم، شیعیان افغانستان شیعیانی بودن که مستقیم با نامه امیرالمؤمنین و با شناخت مردم که رفت آمد میکردن از پیامبر و اهل بیت و امیرالمؤمنین شیعه شدن و در شیعه بودنشون ثابت قدم موندن، حتی در دوران 80 ساله بیشتر و کمتر حکومت بنی امیه تمام جهان، مسلمانای جهان، شیعیان هم مجبورن برای تقیه به امیرالمؤمنین توهین کردن. تاریخ میگه تنها شیعیانی که به امیرالمؤمنین توهین نکردن شیعیان افغانستان بودن. از اون طرف هم چون در اقلیت بوده و هست، به قدر به اصطلاح اهل سنتی داریم که در طول تاریخ بوده. الان شما میشنوید و شنیدید که گاه گداری 7 نفر شیعه و خونش به کفن، میگید که من ممکن نیست، شاید همچی چیزی وجود نداشته باشه. در فقه اینها، در مسائل، در کتابهای که به اینا دستور داده شده و مسائل اعتقادیشون رو بیان کرده، چه دستورا اومدن. اما خب بزرگانشون چون تکفیری ها و صهیونیست و استکبار نیامده بودن قبل از برنامه وهابیت و اینها، نیامده بودن اینا را بالاخره بولد کنه، این به اصطلاح احادیث اینها را و این دستورات دینی اینها را، به هر حال اینا بهش عمل نمی کردن. شیعیان افغانستان از ابتدا با مرجعیت و با مرکز حوزه علمیه در نجف وصل بوده و رفت و آمد داشته. در زمان آیت الله شیرازی بالاخره یکی از لطف خدا در اون زمان تهدید آیت الله شیرازی بزرگ نسبت به انگلیس و طرفدارانشون در افغانستان بود که اگر نه شیعیان افغانستان به دستور انگلیس نوکرش عبدالرحمن 62% شیعیان افغانستان قتل عام شدن و بقیه را هم قتل عام میکردن. علما خودشون رو به نجف رسوندن، به سامرا رسوندن، محضر آیت الله شیرازی، مرزای شیرازی بزرگ. شیرازی بزرگ گفتن آقا شیعیان افغانستان را داره به اصطلاح ریشکن میکنه، قتل عام میکنه، بالاخره نسل کشی را افتاده. سفیر انگلیس را آی شیرازی طلب میکنه، بهش میگه اگر این سگ خودتون در افغانستان که نوکر انگلیس بود، چون اون وقتا مستعمره انگلیس بود افغانستان، اگر این سگتون رو نمیبندید، من مثل فتوای تنباکو یک فتوای جهاد علیه شما میدم، که بلا فاصله اونا هم جلوی ملعون رو میگیره. تا 62% به دستور نوکر. جا ببینید استکبار در قالب صهیونیست و انگلیس و آمریکا این گونه به جنگ شیعیان آمده و شیعیان را قتل عام کرده و بالاخره اذیتشون کرد. وصل به نجف بودن و در ارتباط بودن، وجوهات می آوردن و می بردن تا در زمان قیام امام و همینطور حرکت امام از نجف همراه با امام میاد ایران و ارتباطشون با ایران برقرار میشه. اما یک گوشه از جنایات عبدالرحمن را نسبت به شیعیان براتون عرض بکنم. اینا که می آمدن در مناطق، خوب اکثرا مناطق 120 سال 130 سال قبل مناطق کوهستانی یا در شهرهاشون هم اینقدر پیشرفته نبودن، هیزم جمع میکردن برای زمستان ازش استفاده کنه برای گرما و پختن غذا. مثلا انبوهی از هیزم کنار خونه ها بودن. وقتی شیعیان را اینا دستگیر میکردن، طفل های یک ساله و شش ماه و یک ماه و بالاخره دو ساله شون را این هیزم ها را آتش میزدن و این سربازان عبدالرحمن بالاخره اینا را بین اون آتش هیزم میانداختن و کیف میکردن. یا این که بالاخره اینا را هوا مینداختن، بچه ها مثلا طفلای معصوم یک ساله شش ماه یک ماه مثلا مینداختن بالا، پدر بزرگ حقیر در اون لشکر علیه اینا میجنگیده بوده. این اتفاق هم در مناطقی که ما پدر اجداد حقیر زندگی میکرده ساکن اونجا بوده. من نقلی با واسطه از پدرم دارم براتون عرض میکنم. این بچه ها را مینداخته بالا با سرنیزه از زیر میزده که کی میتونه دونیم کنه بلا فاصله، کی نمیتونه دونیم کنه. بالاخره اینطوری این عبدالرحمن ملعون دو تا سگ تعلیمی داشت. شیعیان رو که میگرفتن دستور میداد چشماشو در بیار، چشماشو در میار، دماغشو بکن دماغش، گوششو همینطوری مسله و امثالهم. این گونه شیعیان رو قتل عام و زنها و دخترای جوان را در حتی در بازار انگلیس به جرم شیعه بودن فروختن. شیعه افغانستان که میاد برای نظام جان خودشو و جوانشو فدا میکنه، چون برای این شیعه بودن و شیعه موندن چنین بالاخره سرمایه هایی داده و چنین زجر کشیده و چنین بهایی پرداخته که میارزه براشون و قیمت داره که در کره زمین یک نظامی ولایی که در رأسشون فقیه عادل و احکام قضایی شیعه اونجا بالاخره اجرا میشه به وجود آمده که الحمدلله به کوری چشم دشمنان به یک امپراتوری بزرگ در برابر دشمنان و به وجود آمده و تشکیل شده. خب یک مشیعه ای که این گونه زجر کشیده و این گونه تباه شده و این گونه قتل عام شده قدر شیعه و شیعه بودن را میدونه. قدر صدای بعد از اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، و قدر صدای که از مأذنه بلند میشه اشهد ان علی ولی الله را میداند، با 60% از کل جمعیتش برای بقای این شهادت اشهد ان علی ولی الله و اولاده المعصومین حجج الله این اعتقاد را حفظ کردند و آمدن تا زمان روسا. شما هم یک صلوات ختم کنید. در حمله اول طالبان در یک شهر مزار شریف 13,000 شیعه زن و بچه و کودک و بزرگ و همه را قتل عام کردند. ملا نیازی که یک دفعه اعلام جهاد کرد که بعد به درک واصل شد، گفت که من اینا را یا مسلمان میشه اینا کافرن، یا اینا را در دشت لیلی شمال افغانستان دفن میکنم و دفنشون کردم. 13,000 شیعه به قولی 7,000. بنابراین این دومین بار قتل عام. و از اون طرف در زمان روسا وقتی می آمدن شیعیان در ایران کار می کردن، وقتی بر می گشتن مستقیم نمی تونستن از مرزها وارد بشه، می رفتن پاکستان، از پاکستان وارد منطقه اهل سنت ناسبی تکفیری می شدن و یک دره اونجا پر از استخوان مردم شیعه، جوانای شیعه که از ایران بر می گشتن می آمدن کار می کردن برای زن و بچهش خرجی ببرن، اونجا اونا می گرفتن می بردن تو اون دره، اینا را از بین می بردن، مثلا پول و دارایی و امکاناتشون را می بردن به اسلام غارت. ای دو، در زمان بین این اتفاقات اظهاری
اینم از واسطه از پدرم نقل میکنم، خیاط بود قدیما 100 سال پیش 80 سال پیش خیاطا مغازه نداشت، کوهستان و کوهستان ها و دهات خیاطا میرفتن منطقه به منطقه خیاطی میکردن، لباس میدوختن. میگه منطقه ای رفته بودم، دوستی پیدا کردم از اهل سنت که در مسیر مثلا منطقه شیعه‌نشین، یک منطقه مرکزی اطرافش اهل سنت گرفته. این از دستورات انگلیس بود که شیعیان را اونجا در محاصره قرار بده، یعنی در کوهستان ها فرستادن که یا بمیرن یا اونجا بالاخره یک نیمه جان زندگی کنن. خب ما شیعیان راه به سوی امام رضا باز کردن، به زیارت می آمد. وقتی در مسیر راه می آمدن، این اهل سنت اینا رو قتل عام می کردن، اینا رو تا جای الان به اصطلاح به ما رسیده و سندش هم صحیح هست، مردم برای زوار شیعه امام رضا با هم دیگه معامله می کردن. می گفت که دو ماه دیگه زوارای شیعه راه می افته بره ایران امام رضا زیارت، ما اونا رو می کشیم می کشیم خرجی هاشون رو می گیریم، بالاخره من پول به اصطلاح طلبی تو رو میده. مثل که جوانا یا مردم بره تو کشور کار کنه، قبلا میرفتن کویت کار میکردن و اینجا خانوادش میگفت بابا بیاد پولی تو میدم، به جرم شهید کردن و سربوریدن زوارایی که برای امام رضا میامدن برای زیارت، اینها با هم دیگه معامله میکردن. این شاهد که پدرم باشه از اون دوستش که بهش گفته بود، در فقه ما نوشته شده که هفت شیعه را اگر بکشی از خونش به کفنتون بنویسید بهشت میرید. این مال 120 سال پیش، این تازه نیامده، ولی خب همونم کار انگلیس. خب مذهبی که بیاد خود آدم ها درست کنه، مثل حزبی که ما و شما درست میکنیم، تشکیلاتی که درست میکنیم، وصلی به معصوم که نباشه، همینه دیگه. آقا یکی از اینا داشتن میمردن، عالم بالا سرش بیاد شهادتین بگه، بعد گفته بود فلانی تو داری میمیری، آیا در زندگیت کار خیر انجام دادی که پیش خدا به اصطلاح آبرو داشته باشی و با او دستاویزی برات باشه؟ میگه گفت که دیگه کاری که نکردم، 13 تا زوار شیعه رو کشتم، پوست کلش و کفش درست کردم، اگر خدا به همون دلیل منو بهشت. شیعیانی که این گونه از شیعه مونده چجوری هست؟ اول انقلاب یک گروهی از طرف عربستان بود و قاشقچی ملعونم اونجا بود، در منطقه شیعه نشین کابل اینا حمله کرده بود و شیعیان را قتل عام و خونه هاشون آتش زده بود و تو خونه یکی از این شیعه ها فیلمش موجوده، عکس امام سوخته بود و قرآن، خانم بچهشو برده بود، شوهرش مفقود الاثر بود، باش مصاحبه میکرد، گریه میکرد، میگفت ببین این ملعونا آمده قرآن را هم آتش زده، عکس امام را هم آتش زده. ارتباط شیعیان افغانستان با انقلاب و با مرجعیت و با امام و با حوزه در نجف و بعدش هم با حوزه در قم این گونه بوده، نه اینی که یک چه تعداد شخصیتی سیاسی و در رأس بیاد پیمان ببنده، نه وصل بودن، ارتباط داشتن، به اصطلاح نماینده های مراجع می آمدن، من خودم شاهد صحنه ام، می آمدن اونجا، بالاخره سهم و خمس و مال مردم رو می گرفتن می آوردن برای مراجعی که مردم مقلدشون بودن. یه صلوات عنایت کنید. زمانی که نظام انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل شادی روح مطهر امام و شهدا، صلوات ختم کنید. در ایران به پیروزی رسید، شیعه های افغانستان دیگه قند تو دلشون آب می شدن، می گفتن خدایا شکرت بالاخره یک حکومت شیعه در کنار ما در جوار ما تشکیل شده، پیروز شده. اما همراه با پیروزی انقلاب حکومت کمونیستی در افغانستان به وجود آمد و از ایران به نام کشور و دولت مرتجی و کنپرست یاد میکرد و مردم ما جمع میشدن تو حسینیه ها مراسم میگرفتن، گریه میکردن که این ملعونای کمونیست داره به امام، اون زمان ها به آقا، امام هنوز خیلی مطرح نبود، به آقا توهین میکنه، به مراجع توهین میکنه، به انقلاب اسلامی شیعی ایران توهین میکنه. تو حسینی هاشون، من 14-15 سالم بود شرکت میکردم به عنوان یک طلب مردم، زن و مرد فریاد میکردن و میگفتن خدا این کمونیستا را نابود کنه، خدا آقای خمینی را پیروز کنه. صلوات ختم کنید. اینا صحنه هایی است که خودم یا پدرم یا پدر بزرگم این داستان رو به عرضتون میرسونم. به هر حال این گونه بود. بعد از پیروزی انقلاب و به اصطلاح حکومت کمونیستی در افغانستان که قیام بر علیه این آغاز شد و به اصطلاح بزرگا اومدن با هماهنگی بزرگان نظام جبهه تشکیل دادن و گروه تشکیل دادن در برابر روسا قیام کردن و جهاد کردن، از ایران مشاورینی رفتن در افغانستان شهید شدن که تعداد 20-25 تا شهید ایرانی ما در افغانستان داریم. اینا رو مردم ما فراموش، یکیشون در یک منطقه هست که اونجا تبدیل شده به یک زیارت، مردم میره ازش شفا میگیره. شهیدی که از اینجا بره برای شهد، برای شیعیان مظلوم افغانستان جان خودشون رو فدا بکنه، قطعا باید مزارش شفا بده. مردم میره زیارتشون، میره نذر میکنه، میره اونجا شفا میگیره، حاجت میگیره. خیلی هاشون سال 62، خودم به اصطلاح تعدادی زیادی دوستان جوانا آموزش دیدیم در تهران، بالاخره در پادگان امام حسین اعزام شدیم. البته من ابتدا در مشهد ثبت نام کردم برای دفاع مقدس، مسئله افغانستان که پیش آمد رفتیم ما اون طرف، دوستان من رفتن این بر، خیلی هاشون که شهید شدن و بعضی هاشون که مجروح هستن میشناسم در مشهد، اما من لیاقت نداشتم اون طرف رفتیم. تعداد از عزیزان سپاه همراه ما رفتن، از جمله علی اصغر شورابی بود که در کربلای 5 ایشون شهید شد. ایشون با ما رفته بودن به عنوان مشاور. باورتون میشه مردم میگفت نماینده آقا اومده، منظورشون امام. تبرک میجستن به اصطلاح، دستشو لباسشو میبوسیدن. ارتباط شیعیان افغانستان با ایران به عنوان شیعه، به عنوانی که یک کشور شیعه قدرتمند به قدرت رسیده، این گونه پیش آمده که گرچه همین استکبار وقتی اومد در بین اهل سنتی که اعتقاداتشون ضعیفه، مکتبشون دست ساخته انسانهای غیر معصوم هست، نفوذ کردن و اینا را تکفیری وهابی درست کردن، آمدن به اصطلاح اون وقت بلوک شرق چین ماویست، آمدن تعدادی از شیعه ها را هم بالاخره ضد نظام و ضد ایران و ضد شیعه درست کردن. اما در واقع این ارتباط این گونه برقرار بود و ایده بعد از پیروزی انقلاب آمدن ایران و وقت جنگ ایران و عراق شروع شد، دوستان ما بالاخره وقت امام گفتن بر همه واجب و لازم هست شرکت کردن. 3000 شهید تا 3500 شهید ما در دفاع مقدس شیعیان افغانستان تقدیم انقلاب کرده. پشت جبهه اون جاهایی که بالاخره کشتی می ساختن، الان رزمنده هایی که با من در سوریه بودن از اونا بودن، می گفتن ما فلان جا بودیم، فلان جا بودیم، تو فلان گردان بودیم، به اصطلاح در فلان عقبه فلان گردان بودیم و کار می کردیم. اینها اونی که در به اصطلاح در خط مقدم بودن، اون که در پشت جبهه بودن، اون که در تدارکات بودن، کمک لشکر نظام مقدس جمهوری اسلامی در برابر هجوم استکبار را کمک میکردن. خیلی مجروح معلول داریم، 3000 تا 3500 تا شهید تقدیم انقلاب. اینا رو کسی نه تشویق کردن، نه ساماندهی کردن، نه دعوت کردن، خودجوش عاشقانه رفتن شرکت کردن، تا این که بالاخره برنامه های بعدی پیش آمد و مسئله دفاع از حرم پیش آمد. باورتون بشه یک چیز رو من اینجا عرض بکنم، این کانون های فرهنگی که عزیزان و بزرگان که دغدغه بالاخره دینی دارد جوانا رو تربیت میکند، هر کجا و هر جایی که هست وقتی من میبینم ناراحت میشم چرا یک همچی برنامه برای نوجوانا و جوانای شیعه افغانستانی درست نمی کنید، چرا ما را یاری نمی کنید، چرا این برنامه ها را را نمی اندازید؟ 30 سال هست من دارم داد میزنم تو هر ارگان، هر رفیق و دوستی آشنای، حتی در به اصطلاح در جبهه پیش سردار مرتضوی جاهای دیگه عرضم این بوده، بابا این به اصطلاح 20,000 نفر رزمندهی که آمده خوب آمده، اما عقبش رو داریم چیکار کنیم؟ چرا برای عقبش شما کاری نمی کنین؟ چرا در استانها برنامه هایی که ما از صنف 5 به اصطلاح اول رهنمایی به بعد ما نیروهای شیعه امام زمانی رو تربیت کنیم، ولایتی بار بیاریم، لشکر مقاومت را بالاخره در آینده اینا جای عزیزانی که پیر میشه شهید میشه اینا پر کنن؟ ولی خب متاسفانه فقط ما افسوس میخوریم و حسرت میخوریم. مؤمنین، بزرگان، مسئولین در این قسمت، البته روی کرد بعد از دولت بزرگوار و دولت ولایت مدار روی کرد برای تربیت زمینه آماده شده، ولی پای کار کسی نیومده و این خالیگاه باید پر بشه. در دفاع از حرم خوب میدونید که چنان داوطلب، یعنی الان شاید به جوانای بر بخورید به شما نمیگن، به جوانای بر بخورین که جگرشون داغه، میگه دوباره اعزام نیست، دوباره جذب نیست، دوباره نمیشه ما رو بفرستن. این 20,000 که هیچی، اگر این راه ادامه پیدا میکرد و این خطر، یه لشکر 100,000 شیعه افغانستانی در دفاع از ولایت، در دفاع از نظام، در دفاع از حرم آماده میشدن. الان 20,000 که چیزی نیست، که البته 3,000 شاید بیشتر از 3,000 شهید مدافع حرم شیعه افغانستانی داریم، چند صد نفر بیشتر و کمتر مجروح داریم، چقدر مفقود الاثر داریم و اینا رفتن. جوانا نوجوانا خیلی سخته، اینا رفتن شهید شدن در حالی که هیچ کسی رو نداشتن براش گریه کنن، جلوی تابوتش زجه بزنن، ناله بزنن. میدونی چی میگفتن وقتی میرفتن رزمنده ها؟ وقتی میرفتن عملیات انگار داره عروسی میره، میگفت آج آقا یه عکسی از من بگیر، من دارم شاید میرم که شهید بشم. نمی ترسین؟ میگفت نه. یک همچی روحیهی بین رزمنده ها بود. یک از شهدای مفقود الاثر به نام سلیم اقبالی 18 سالش بود، تکتیر انداز فاطمیون بود، وقتی شب عملیات باش مصاحبه کرد گفت چی شد که آمدی؟ گفت که مقدسات ما در خطر بود. گفت آرزو چیه؟ گفت آرزوم اینه که شهید بشم. چرا؟ گفت خب من مادرم از دنیا رفته، من مادر ندارم، یتیمم، میخوام مادرم رو پیش فاطمه زهرا و بی زینب رو سفید کنم. رزمنده هایی که جزم شد و اعزام میشد، یکی از بالاخره شعاراش این بود میروم تا انتقام سیلی مادر بگیر. با این اعتقاد رفتن و میرن، الانم همشون پای کارن. میدونید ایران به ما چیزی نداده، چیزی قرار نیست به ما بده، خدا به ما چیزی داده که نیاز به دنیا و چیزی دادن نظام و مردم نداریم. چی خدا به ما داده؟ یک نظام شیعه در اینجا خدا مقتدرانه به وجود آورده و حفظ کرده که ما و جان ما و بالاخره زن و فرزند و هستی ما فدا بشه تا این نظام و این پرچم به اهتزاز بماند، تا به دست با کفایت رهبر فرزانمون به صاحبش برسه. البته خب به فرمایش خود مقام معظم رهبری دل کندن از زن و بچه از زندگی ساده نیست، ولی یک شیعیانی که برای حفظ دین و کلمه اشهد ان علی ولی الله اون همه زجر کسیده و خون داده و جان داده و براشون بالاخره آرزو و آرمان هست، میگه من نباشم عیب نداره ولی این صدا از مأذنه ها بلند باشه. کیف میکنن. به هر حال دشمن نفوذ کرده، اما اینو یقین داشته باشید، اینو ایمان باور داشته باشید که البته ممکنه در این مدت چند سال خیلی بالاخره دوستان لطف کمتر داشتن دولت هایی که بودن، ولی خب اصل چیز دیگری است. ملت افغانستان 30 سال پیش من مسئولیت نمایندگی سیاسی یک حزب را اینجا داشتم، جبهه می رفتم در افغانستان، نیرو می فرستادم، دفتر نمایندگی سیاسی داشتم، در جمع عزیزان و مسئولین اینو می گفتم و عرضم این بود که مسئولین شیعیان افغانستان حاضر جانشون فدا کنه تا خطر این نظام رو تهدید نکنه، چی شما باور کنین چی نکنین. اهل سنت افغانستانم، اونایی که تکفیری نشده، اونایی که دشمن اونا را بالاخره ذهنشون رو خراب نکرده، یک تعداد مردمان جوان مردی است که یک استکان چایی با تو بخوره میگه ما حق نمک داریم، تا زنده باشه اونو احترامان حفظ میکنه. ولی خب دشمن آمد روی اینا کار کردن، اینا هم از لحاظ اقتصادی اعتقادی ضعیف بود، الان توی این مدت دوستان تقریبا ضعیف عمل کردن، اگر نه بعضی از دوستان الان میگه که اگر ما اینا رو نمیتونستیم شیعه کنیم حداقلش نمیگذاشتیم اینا وهابی بشه. الان هم بحث همینه در اهل سنت، ذاتشون به هر حال مردانگیشون اهل قبله هست، اهل قرآن هست، اهل مکه هست، اهل به اصطلاح توحید هست، منتها خب اینا رو آمدن الان قشنگ در ماه رمضان در مناسبت ها وهابیا بالاخره نیروی تبلیغشون میفرستن به نام پیش نماز، به نام دوم ماه رمضان ها جماعت و تراویح، یکی از تبلیغاتشون اینه که بچه هاتون مدرسه نفرستین اینا شیعه میشن، به اصطلاح نظرهای اینا رو نخورین اینا درست نیست، همطوری بر ضد شیعه که اینا نشونه وصل، به قدری اثر کردن که بعضی اصلا بچه هاشون مدرسه نفرستادن. از اون طرف دشمن این گونه کار میکنه. ضمن این موضوع حفظ اتحاد که ما با عملمون اهل سنت را باعث نشه که عقده‌ای بشه، تکفیری بشه، حداقل اهل سنت بمانه. اهل سنتی که نیتشون نیک بمانه، شیعه که بالاخره خودش فدایی این نظام و این انقلابه. بالاتر از جان که نیست. ما شهیدایی داریم، پسر جوان شهید شده بود، بالاخره 23 را روی تویتا بار کرده بود، میگفتن من برم، من با اینا تصفیه حساب میکنم، خودشون هم شهید شد. انقدر خانوادگی اینا، بالاخره این کسی که با جان میاد حداقلش اینه که با لطف باید با اینا برخورد بشه. دشمن سعی کنیم، الان شما توجه کنید که به قدر دشمن دقیق و حساب شده، البته از اختلافات، از اینی که ایران اسلامی و شیعیان رو با طالبان درگیر کنه که ناکام شد، از اینی که بالاخره پایگاهش از افغانستان جمع شد، بالاخره شرمنده و رسوا فرار کرد، اینا سر جای خودش، الان دوباره کار و برنامه ای را میندازه که اختلاف و تفرقه بیندازه و به اصطلاح ذهنها را خراب کنه، اختلاف بین شیعه و سنی، ایرانی و افغانی، ملیت و امثال اینها. عزیزان، جوانها، بزرگان، مسئولین، و الحمدلله و الحمدلله که ما میبینیم در فضای مجازی، در فضای واقعی، دوستان، سربازان امام، سربازان گمنام امام زمان و همه مردم فهمیده و بصیر ایران، الحمدلله اینا اثر نمی کنه بهش. شیعان افغانستان، مردم افغانستان رو هم ما داریم کار میکنیم باشون و اینا هم بالاخره انشالله که رعایت میکنه و میفهمن ولی کار میخواد که باید بیشتر کار بشه، بصیرت بیاد، اینا رو آگاهی داده بشه نسبت به توطئه‌های دشمن. ببخشید من وقتتون رو گرفتم، درد سرتون دادم. به هر حال یک تمام بسته. خب
روز خونی که لیاقت شهادت داشته باشه فایده. 6 سال ما به امید شهادت میریم، ولی به فرمایش آقا حسین نزدیم. از آخر صف به فرمایش سردار تو سالگرد تولدش گفت دعا کن بابا، گفت دعا میکنم امسال سال شهادت. وقتی دارایی و اصلانی تو حرم رضوی شهید شد، ما غبت خوردیم، گفتیم خوش به حال تو. ببینید ریاقت چجوریه، چکار کنیم تو این شبها؟ شما دعا کنید. هر حال ریاقت نیست. شب رحلت امیر المؤمنین اولا دم غروب گفت حسنم برو فلان محله یک دوتا بچه یتیم بیار، میخوام امام مجتبی رفت دم در، در زد مادرش اومد گفت چیه؟ گفت من امیرالمومنین علی فرستاده خود بچه ها تو ببینه. او نمیشناخت، خبر نداشت از قضیه. گفت علی تا زمانی که سالم بود از ما خبر نگرفت، حالا که تو بستر مرگ افتاده گفت حالا مریضه. بالاخره شما هم حرفی چه زمان نگذاره. گفت باشه بیای. آمدن گفت بابا وقتی اومدین اونا پشت در باشه، تو بیا پارچه رو صورتم بینداز کن. گفت باشه. آمد پارچه رو صورتش گذاشت و چی انداخت، گفت حالا در رو باز کن. در رو باز کرد، آقا دستاش اینجور کرد، بچه ها بیاییم. بچه ها تو این دستا رو دید صدا زد مادریمون دست های یکی شبا برامون غذا بیاییم. تو خونه است بره بیرون، نمیدونم چرا همیشه هر جا کار به عباس ختم میشه. ما هم امشب بریم در خونه باب الهوای، همه برن بیرون، بچه های فاطمه زهرا بمونه. من همیشه میگم سادات خوش به حالتون، اون دنیا مادر از شما رو نمیگیره. بچه های فاطمه بره بیرون، بچه های فاطمه بمانه، بقیه بره بیرون. آقا چشماش بسته بود، بعدی چند ثانیه پلکاشو باز کردید. عباس ای میره، ای پشت سرش نگاه میکنه، صدا زد عباسم تو کجا میری بابا؟ گفت بابا شما گفتیم بچه های فاطمه زهرا بمونه، من که به سر مال بلیلم. آقا فرمود بمان پسرم، من با تو کار دارم. آخه بزرگا جوونا کربلایی ها حیط یا رسم بابا که سفر میره کوچیکا رو میسپاره دست پسر بزرگتر. سفارش میکنه مواظب داداش و خواهرت باش. اما اینجا برعکسه، عباس اومد جلو، دست عباس رو گرفت، صدا زد عباسم تو پسر منی. گفت آره بابا، عباسم حسین پسر فاطمه زهرا دست حسین تو دست عباس گذاشت عباسم من میمیرم تو با حسین میری کربلا روز عاشورا حسینم و تلال اگزایا ابا بگید یا
میدونید رسم دیگه بچه کوچیک داداشش دستش میگیره هی تکون میداد دستی داداشی جو میگفت بابا تا دست در بدن دارم از حسین حمایت میکنم بابا چشم بابا چشم بابا اما وقتی کنار نهر القبه افتاده بود ابی عبدالله اومد بالا سرش تو ذهنش اومد داداش آخه بابا با قول دادی از من حمایت کنی شاید زبان حال بگه داداش آخه دیگه دست در بدل ندارم
این صحنه تمام شد بی بی زینب اومد جلو بابا حالا که شما از دنیا میرید سرپرست من شما بودید یکی از علما میخوندین و من جایی ندیدم حالا ببخشید گفت بله بابا گفت خب بعد شما کی میشه سرپرست من خب داداش بزرگت حسن بعدش داداش حسن گفت بابا میشه من خودم انتخاب کنم گفت آره بابا گفت بابا میخوام عباس سرپرست من رو هر زمین چرا همه چی به عباس ختم میشه خدایا روزی از دو وقتی پیاده مانده بود روشو به سمت حلقمه کرد صدا زد عباس تو سرپرست خواهر بودی تو به بابا قول دادی ببین خواهر تو نامحرم سوار محمل میکنه حسین جان حسین امیر جبر مستر شما تو مسوس که شب دراز است هنوز صبحات اومدم که وقت راز است هنوز پروانه برو گوشه کناری بنشین این قصه عاشقی دراز است هنوز اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا خدایا ظهور امام زمان برسون به آبروی امام زمان خدا نائبش را برامون حفظ به کوری چشم دشمنان این نظام و این کشور شیعیان جهان در پناهت با اقتدار و عزت حفظ بفرما عاقبت امر و عمر هممون ختم به خیر بفرما قبولی دعاها شادی ارواح طیبه شهدا امام عزیز شادی رو متحر آقا امیرالمؤمنین بر محمد و آلش سلام.